أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث منازل سلوک الله به منزل تفکر رسیده بودیم. چند وقتیه که در بیان این موارد گاهی وقتا دچار تردید میشیم. با توجه به حال خودمون، رفتارهای خودمون، کوتاهی‌های خودمون، گاهی وقتا باید آدم به این فکر کنه که همین حداقل‌های لازم رو که خیلی وقتا لنگش داره آدم و حرکت نمی کنه به دست بیاره. یه مقداری به گذشت عمر آدم فکر می کنه، بعد باز میگه بالاخره عمر گذشت، باید حرف بشنوه، بگه، سعی کنه عمل بکنه. گرچه حرف از خوبی ها و خوبان زدن خودش نعمتیه، برکت داره، ولی حرف های عمل نکرده، صحبت های به جان ننشسته هم عقوبت داره. بالاخره گاهی وقتا آدم حال آدم اینطوریه دیگه که به قلب حضرت ولی عصر که توجه میکنه خیلی شرمنده میشه. گاهی وقتا ما به امام زمان که فکر میکنیم واقعا دلمون برای حضرت میسوزه. سربازش ما هستیم. سربازهای سربار، بی خاصیت، مانع. ولی بالاخره آدم دوست داره به اون جهات بره دیگه. یه شوخی میکنن میگن یه نفر لب دریا با یه سطل ماست داشت، ماست میریخت تو دریا. یکی گفت چه کار میکنی؟ گفت دارم دوغ درست میکنم. گفت مرد حسابی با این یه کاسه ماست یه دریا دوغ میخوای درست کنی؟ گفت میدونم نمیشه، ولی اگر بشه چه میشه. مایی منوای بینوایی، عجبم از ما یار برای امام زمان در نمیاد. کاش میشد. یار اگر آشنا شود چه شود؟ بخت اگر یار ما شود چه شود؟ گرز خمخانه ی می وصلش جرعه قسم ما شود چه شود؟ گر دل خسته مرا ای جان غمزت غمزدا شود چه شود؟ نفسی گر برآورم با تو تا دل از غصه وا شود چه شود؟ در ره چون تو غم گساری اگر دل و جانم فدا شود چه شود؟ مرغ روحم که طایر قدس است زین قفس گر رها شود چه شود؟ چون حجاب من از من است اگر این من از من جدا شود چه شود؟ این سبو بشکند در این دریا بحر بی انتها شود چه شود؟ فیض از هر دو کون بیگانه با تو گر آشنا شود چه شود؟ بالاخره باید حرفا بگی. خدایا استغفار میکنیم بابت حرفهایی که میگیم و حرفهایی که میشنویم. و عملهایی که نمیکنیم و عملهایی که میکنیم. در وصف اول الالباب خداوند در سوره آل عمران فرمود که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در خلق آسمان و زمین، در رفت و آمد شب و روز، قطعا و حتما، حقا و حقیقتا آیات فراوانی است و عظیمی برای اولی الالباب. ما ها معمولا که میخوایم تحقیق کنیم مثلا میگن راجع به موضوع فکر کنیم بعد اطلاعات جمع آوری کنیم، کارهای تحقیقی دیگه. و معمولا هم تحقیقات که این به این کیفیت هست برکت نداره. ف فکرهای کم برکت، بی برکت. در فضای قرآن و اون فکری که قبلش ذکر نباشه برکت نداره. پایان نامه بی نور و ظلمت افزاست. تحقیق بی خاصیت و بی برکته. تقدم در فضای تفکر با ذکر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بعد و يتفكرون، یعنی اگر ذکر و توجه به خدا بستر فکر نباشه، فکری که صورت میگیره فکر قرآنی نیست. قبلا معنای فکر و تفاوت فکر و عقل و اینا رو فکر کنم توضیح دادیم. یه سری معنی اصطلاحی داره فکر، در منطق، در فلسفه، در عرفان، هر کدوم یه طوری تعریف کردن فکر رو. حالا من خاطرم چون نیست آیا فکر رو در فلسفه و عرفان و اینا رو توضیح دادم یا نه، دیگه ازش میگذاریم. اگر توضیح ندادم بعدا دوستان یادآوری بفرمان تا گفتگو کنیم. خلاصه در علوم اصطلاحی فکر برای رسیدن به یک مجهوله. اون مجهولم نوعا یک مجهول علمیه، یعنی یک تلاش در فضای ذهن برای رسیدن به یک معلوم جدید که قبلا مجهول بوده حالا میخواد معلوم بشه. مثلا فرض بفهمید که چند تا مقدمه رو انسان با هم کنار همدیگه میذاره، بعد میبینه که این نتیجه رو میده. مثلا فرض بفهمید که این مقدمه تو ذهن بنده و شما هست که یه بستر ادراک توسط بدن صورت میگیره. مثلا شما ادراک حسی که میخواین بکنین باید این پوست دستتون برای لمس کردن کرخت نباشه، اعصاب داشته باشه، اعصابش وسط راه مختل نشده باشه، چشم از این قرنیهش تا شبکیهش تا سلولای عصبی که اون پیام رو به مغز میرسونن تا مرکز بینایی در مغز همش سالم باشه. هر جای این مسیر اختلال داشته باشه بینایی دیگه صورت نمیگیره. گوش هم همینطور، سایر ادراکات هم همینطور. اینو میدانیم. از طرفی میدونیم هم که ما روحی داریم که وقتی که روح از بدن مفارقت کرد دیگه ادراکات بدن و تصمیماتی که توسط بدن انجام میشه اینا مختل میشه. اینم میدونیم. اینم میدونیم که مثلا ادراکات بدنی توسط سلسله اعصاب با یک کیفیت خاصی منتقل میشه تا مثلا قسمت خاصش در مغز. این هم میدونیم. این رو هم میدونیم که ما در خواب ادراکاتمون مختل میشه، نمی بینیم، نمی شنویم صداهای اطراف رو، سردی و گرمی رو آنچنان حس نمی کنیم و سایر ادراکات. از محیط خودمون ادراکی نداریم. این چند تا رو داریم. بعد میگیم من با چشمم دیدم، گوشم شنید. میگیم شنیدن مال کیه؟ مال گوش، به اضافه با پشتوانه مثلا مغز به عنوان مثال، و همینطور سایر ادراکات. بعد سوال پیش میاد برامون، مثلا حالا اینجوری که فکر عمومی ماست که ما با اینا میشنویم و میبینیم، اگر مجهولمون این باشه که ما چجوری میبینیم، یا به عبارت دقیق تر کیه که میبینه؟ من در حیطه بدن مادی دارم میبینم، در حیطه بدن مادی میشنوم، یعنی کار ادراک مجموعه عمل کرده از این گوش خارجی تا مغز اون ناحیه شنواییه، یا کار ادراک توسط چیز دیگه روحمون انجام میشه. بعد این مقدمات رو کنار هم میشینیم، میگیم خب تمام فعل و انفعالاتی که در خواب، در بیداری، در عمل شنیدن انجام میشه، در خواب هم انجام میشه، چون فیزیکیه دیگه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که صدایی به گوش شما برسه، گوش که بسته نمیشه، مثل چشم نیست که بسته بشه تو خواب، این پرده صماخ رو مرتعش میکند، اونم بعد استخوان‌های سندانی و چکشی و اینا رو تکون میده، اون مایه مغزی، اون ارتعاش پیدا، مایه گوشی ارتعاش پیدا میکنه، این از طریق اعصاب انتهای گوش به مغز منتقل میشه، چون کاملا کارش کار فیزیکیه، یعنی در حاشیه سلول‌ها یک بار مثبت و منفی وجود داره که این توسط یه پمپی فرض کنیم بیرونه، مثل سیم برق بیرونش و داخلش به واسطه سلولای سدیم و پتاسیم که با هم تفاوت بار مثبت و منفی دارن، مثلا داخل مثبته، منفی، بیرون مثبته، بعد همینجور تا انتهای سلولهای عصبی همینه، پیام عصبی توسط بارهای مثبت و منفی توسط این دوتا عنصر انجام میشه. بعد اینا مثل یک دومینو میمونه، اولی رو که بزنین تا انتها همینجور میره، پیام منتقل میشه، دوباره توسط یه پمپی که در حاشیه در همین سلول ها هست، پمپ سدیم پتاسیم، دوباره بر میگرده، این دومینو چیده میشه، آماده میشه برای چی؟ تحریک بعدی. این در خواب و بیداری فرقی نمیکنه. همه فعل و انفعالات در سطح بدن که در بیداری انجام میشه، در خواب هم انجام میشه، اما شنوایی در خواب نداریم ما. البته جز گره‌های کوره از سوالات علوم یکیش همینه که ما وقتی که با یک صدایی از خواب بیدار میشیم، اول صدا رو میشنویم بیدار میشیم، یا اول بیدار میشیم که صدا رو میشنویم؟ به نظر میاد صدا ما رو بیدار میکنه دیگه، توجه فهمیدین؟ ولی ادراک کار نفسه، نفسم طبعا. حالا این سوالش رو نگم فعلا، کار نداریم بشه. پس میفهمیم که اگر ادراک کار همین سلسله بدنی بود، تمام فعل و انفعالات در خواب انجام میشه، پس ادراک مال این نیست. همه اینا میشن معد، معد یعنی زمین ساز. پس ادراک کار نفسه، اینا چه کارن؟ ابزارن. خب ما با سرهم کردن چند تا مقدمه‌ای که قبلا میدانستیم، این نتیجه برامون حاصل شد که ادراک کار بدن نیست، کار نفسه. کما اینکه وقتی شما خواب میبینین، هم میبینین، هم میشنوین، هم لمس میکنین، هم استشمام میکنین، ولی هیچ کدومش با دست و پا و بینی و چشم و گوش نیست. نفستون همه این فعالیت ها رو انجام میده، این ادراکات رو داره. خب اینا حالا به عنوان مثال گفتم که اینا رو فکر کردن یه همچی فرایندیه برای رسیدن به یک مجهول. معلومات متناسب با اون رو آدم روش فکر میکنه، چینش متناسبی از اون معلومات انجام میده تا به اون مجهولی که داره برسه و براش مفهوم و معلوم بشه. این فکر متعارف در همه علوم، حالا در فلسفه یک معنای خاصی داره، در عرفان معنای خاصی داره، در منطق همینطور، در علوم تجربی هم همینطور، هر کدومش هم روش خاص خودشو داره. یعنی فکر کردن عام برای هر علم وقتی که به صورت خاص بخواد آدم فکر کنه، اون میشه روش تحقیق در اون علم. روش تحقیق و تفکر در علوم اجتماعی یک روندی داره، حکم کلیش همین بود که عرض کردم، اما به خاطر ویژگی خود اون فضا اونجا یک معنا داره، در علوم طبیعی یک معنا داره، در علوم انسانی یک طور، در علوم عقلی محض یک طور، این متفاوت میشه بالاخره. و خب هر کسی به این روشمندی آگاه باشه اولا و بعد توان و مهارت استفادهشو داشته باشه، تو اون علم البته به نتیجه میرسه. این رو قبلا توضیح دادیم دیگه. و البته عرض کردم روش تفکر در هر علمی یک تفاوت‌هایی با علم دیگه داره. اگر کسی اون همونطور که به مثلا فقه نگاه میکنه، به تاریخ به همون دید نگاه کنه، ندونه که اینجا باید چطوری تأمل بکنه، خب طبعا در تاریخ راه به خطا میبره. همینطور در علوم دیگه هر علمی روش خاص خودش رو داره. اینا بخشی از تفکر قرآنیه. تفکر قرآن فقط رسیدن به مجهول نیست که ذهن یک چیزی رو که قبلا نداشت حالا به دست آورده باشه. تفکر قرآنی برای عاقبت به خیریه، در حالی که فرد میتونه عالم به بسیاری از علوم باشه و عالم بسیار حاذقی باشه، خریت فن باشه، ولی عاقبتش به شر دچار بشه دیگه. اونی که نجات بخشه فهمیدن نیست، فهمیدن بعضی از مسائل نیست، فهمیدن ذهنی یعنی نیست. اونی که نجات بخشه فهم قلبیه و تفکر این کار رو میکنه، تفکر قرآنی. یعنی هم من بفهمم معلوم و مجهولات رو به دست بیارم، هم اون مجهول در جای خودش بنشینه، هم اون مجهول بعد از اینکه در جای خودش نشست در قلب و روح انسان بشینه، هم بعدش اون علم منجر به عمل بشه، یعنی حالی در انسان پدید بیاره که تصمیم بگیره. ما در روزمره فکر رو دو جا استعمال میکنیم، یه جا برای همین فهمیدن ها بیشتر تو علومه، یه جای دیگه ای که میگیم فکر کردم، جایی که میخواد دادم تصمیم بگیره، درسته؟ نمیخواد بفهمه مثلا یک قاعده علمی رو، مجهول علمی رو نمیخواد بفهمه، تصمیم احسن رو میخواد بفهمه. تصمیم بهتر تو این موقعیت چیه؟ میخواد الان مثلا فرض بفهمید که تو یک مشکلی مشاوره که میریم برای چی میریم؟ چون خودمون نمیدونیم که الان این تصمیم بهتر چیه تو این موقعیت، الان من چگونه عمل کنم. اینجا هم کار دوم فکره. پس یک کار فکر در حیطه علوم نظری، فهم مجهولات و معلوم شدن مجهولات، یکی هم در حیطه علوم عملی، فهم روش صحیح عمل، فهم عمل صحیح و فهم روش صحیح عمل کردن اون عمل صحیح، به جا، به هنگام، به قاعده. درسته؟ ما هرچی میکشیم از خطاهامونه دیگه، نوع خطاهامونم به خاطر جهلهای ماست دیگه، جهل علمی نه، جهالت عملی. به عبارت دیگه فکر ابزار کار دو تا قوه در ماست، یکی قوه علمیه ما که اصطلاحاً بهش میگن عقل نظری. با عقل نظری آدم میخواد چیزی بفهمه. عقل نظری چطور میفهمد؟ با فکر. عقل نظری که الهام بهش نمیشه. اولیاء خدا خیلی وقتا فهمشون و عمل کردشون بر اساس الهامات قلبیه، قلبشون حکم میکنه به جای فکرشون و ذهنشون و عقلشون. برای متوسطین که ماها باشیم، نه برای اولیا، اولیا خدا خیلی وقتا از فکر کردن بی نیازن، به خاطر که مطلب برشون مکشوفه. ما که در درجات نازل هستیم نمیدونیم چی کار کنیم، هی تروی میکنیم. تروی یعنی بالا پایین کردن مطلب، این جهت رو ببین، اون جهت رو ببین. این کار خوبی هم هست، باید انجام بدیم. اما اولیاء خدا تا ببین، چون کوریم دیگه، حقیقت مطلب رو نمیبین، نمیفهمیم چیه. اونی که چشمش به حقیقت بازه دیگه داره حقیقت رو میبینه، کدوم طرف مطلوب است رو داره میبینه، نیاز نداره فکر کنه. میگن از ابو سعید ابوالخیر سوال کردن که ابن سینا چطوره؟ گفت هرچرا که ما میبینیم این کور با عصای علم رسیده. خیلی حرف بلندیه ها، و این هم عظمت علمی ابن سیناس ها، چون علم محدوده، خیلی محدوده. علم حصولی خیلی محدوده ها. قبلا فکر کنم راجع به محدودیتاش صحبت کردیم. بعد اون فردی که مشاهده کننده است حقایق رو میبینه، بگه که این با عصای علم رسیدن، خیلی این فرد تیز هوشه، خیلی ظرائف و دقایق رو میفهمه. از اینا میدونین هم عصر بودن، ابن سینا و ابو سعید هم عصر بودن. نقله که ابن سینا دو بیت شعر گفت که ماییم به لطف تو تولا کرده، از طاعت و معصیت تبرا کرده، آنجا که عنایت تو باشد، باشد ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده. حال رجاء و مثلا اینا داشت. حالا شعرشو برای ابو سعید فرستاده بود یا ایشون مطلع شد، پاسخشو اینجوری داد، گفت ای نیک نکرده و بدیها کرده، وانگاه خلاص خود تمنا کرده، بر عفو مکن تکیه که هرگز نبود، نا کرده چو کرده، کرده چون نا کرده. برصد کار نداریم. از ابو علی سینا هم پرسیدن که ابو سعید چطوره، گفت هرچه را که ما میدانیم او میبیند. یه بخش پس چی شد؟ فهم مسائل علمی، حقایق نظری. کار کیه؟ کار قوه عاقله ما، عقل نظری ما، کارش ادراک. قوه عاقله رو به بالا داره، از عالم غیب، از اسم علیم خداوند به واسطه ملائکه وساطت این فیض علم را دریافت میکنه. چون قوه عاقله خودش که علم نداره، که علم را از خدا میگیره. باز این صغرا کبرا چیدن ها زمینه است، معده. اینطور نیست که از مجهول مجهول در بیاد، که معلوم در بیاد. وقتی که نمیداند، نادان که دانا نمیشه، که چیزی که نور نداره که نور نمیده، که باید کسی دیگه بهش نور رو بده. به همین خاطره که علم خیلی وقتا محتاج این صغرا کبراها هم نیست. فردی بود در کشور شوروی، بعد از فروپاشی شوروی آمده بود ایران، قم آمده بود. ایشون موحد بود. گفتن از کجا شما؟ رفته بود پیش بعضی از علما. اینه یکی از اساتید ما اون وقتا می فهمدن. گفتش که من از طریق خواب، همون کمونیست هم بودم، پدر مادرش هم کمونیست بودن، گفت طریق خواب ها من هدایت شد. کسی قابلیت داشته باشه، خداوند دستش برای ریزش علم بر او بسته نیست، خدا میده. قابلیت میخواد دیگه. قابلیت لازم است. بعد تو خواب، تو بیداری، تو حوادث به دلش میندازه، به ذهنش خطور میکنه. گاهی وقتا هم واسطش این مطالعه کردن و این چینش های مثلا مقدمات، تا خداوند باز اون بهره علمی را بهش بده. اینا به هر صورت یکی از راه‌هاش اینه که انسان تفکر میکنه برای فهم، برای اینکه قوه عقلش بفهمه. در اولیاء خدا قوه قلبیشون فهم میکنه، فهم عمیق‌تری هم داره. قلب فهم عمیق‌تری داره از عقل، منتها قلب باز شدنش خودش یک برای اوحدی از اولیاء خداست که قلب باز بشه، با قلب درک کنه. فقط قلب که درک کنه، قلب حقایق شهودی را درک میکنه. ما یه قبلا هم خوندیم دیگه، ان بله، ان من شیء تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن، نظام ها هستی، آسمان های هفتگانه، زمین، همه کسایی که در زمین و آسمانن، سکنه زمین و آسمان، همه تسبیح خدا میکنن. و این من شیئن الا یسبح و حمده، و هیچ چیزی نیست که تسبیح نکند خدا را، با حمد خدا خدا را تسبیح میکنند. اینا خدا را با حمدش تسبیح میکنند، یک معنای داره که باید تأمل کرد. چون یسبح دیگه تسبیح میکنن، چه یسبح به حمده، چه نمیفهمد یحمدون به تسبیحه، تجه فهمده اینا نکات داره. مرحوم علامه طباطبایی و حضرت آیت الله جوادی نظرشون اینه که این یسبحون به حمده که ما تو رکوع و سجود هم همین رو میگیم سبحان ربی الاعلا، البته اونجا و به حمده، یسبحون به حمده با یسبحونه و یحمدونه فرق داره. کار نداریم. ایشون نظرشون شریفشون اینه که موجودات به نیاز خودشون که توجه میکنن، نقصهای خودشون توجه میکنن، این به نقص خودشون که توجه میکنن متوجه موجودی میشن که این نقصها رو نداره، اینه که تسبیح میکنن، بعدم طلب میکنن که نقصهای اونها رو برطرف بکنه، بنابراین تسبیح میکنن به حمد خدا. یعنی اولا نقایص خودشون رو میبینن، بی نقصی حق تعالی رو میبینن، ثانیا هر موجودی که نقص و ضعف و کسر و کمبود خودش رو ببینه طلب رفعش میکنه، طلب رفعش هم از همون بی نقص ازلی میکنن، بنابراین تحمیدش میکنن. حتی این در جاهای درسته، ولی یه جاهایی هم شاید معنای دیگه هم داشته باشه. کار نداره. و این من شیئن الا یسبحو بحمده، هیچ چیزی نیست که خدا را با حمدش تسبیح نکند. اینی که از کدام معنای دیگه داره به خاطر همین بای در بحمده است، وگرنه اگه اون معنا بود باید میگفت و این من شیئن الا یسبحونه و یحمدونه، تسبیح با حمد که تسبیح نمی کنن. تسبیح امری مجزاست که میگن ما نقص داریم و تو نقص نداری. تحمید هم برای چیه؟ اینی که اون نقصشون رو برطرف بکند. کار نداریم. ولیکن پس همه موجودات هستی دارن تسبیح میگن، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، منتها شما تسبیح اونها رو متوجه نمیشین. لا تفقهون تسبیحهم، خب اگر ذهن باشه که ذهن اینا رو متوجه میشه، که ذهن اگر که این تسبیح مقصود این باشه که هر موجودی با وجودش میگه که من خدا دارم، هر نقشی با وجودش میگه که من نقاش دارم، هر بنایی با وجودش میگه که بنا دارم، اینه که همه متوجه میشه. میگه نه شما متوجه نمیشین این تسبیح را. پس این تسبیح تسبیح به زبان حال که این کاغذ بگه من کارخونه کاغذ سازی دارم نیست، چون ذهن میفهمه. تسبیح به زبان قاله، واقعا داره تسبیح میگه، همین لیوان الان داره تسبیح میگه، آب توش داره تسبیح میگه، این فرش زیر پای شما داره تسبیح میگه، لباس تنتون داره تسبیح میگه، در و دیوار دارن تسبیح میگه، منتها شما نمیفهمید. این فرمود ولیکن لا تفقهونه دیگه. پس این تسبیح تسبیح به زبانه، واقعا تسبیح دارن تسبیح میگه. از طرفی این فقه کار کیه؟ قرآن میفهمد فقه کار ذهن و عقل نیست، فقه کار قلبه. لهم قلوب لا یفقهون بها، شما لا تفقهون یعنی قلبتون کارایی ادراکی نداره. این ادراک ها دیگه کار ادراک ذهنی نیست. ما با ذهنمون خیلی زور بزنیم بگیم این آیه این طوری میگوید پس لابد اینا دارن تسبیح میگویند. اون قلبه که این تسبیح را میشنود. رسول اکرم فرمودن اتت السماء و حق لها ان تعت. آسمان ها پر از غلغل است، پر از ولول است، پر از صحبته، پر از سر و صداست و حق هم همینه. چون هیچ جایی به اندازه یک وجب پیدا نمی کنی که جای یک ملکیه که راکه استاس راکه است و ساجد. پس یه حد از ادراکات کار ذهن، ادراک انسان‌های کور مثل ماها. کوران با عصا میان. یه دسته از ادراکات همون ادراکات عمیق‌ترش نه برای ذهن، مال قلب که میبینند و میشنوند، مال ابو سعید ها، مال اولیا، یا آن چیزی که ایشون اثبات کرد که موجودات حیات دارند. من دارم میبینم حیاتش رو، میبینم این فرش حیات داره، میبینم داره ذکر میگه. این مال قلبه. خوش به حال کسایی که قلبشون باز شد. به هر صورت حالا که ما نشدیم که نمیتونیم بگیم که اصلا هیچی دیگه نفهمیم. باید چه کار کنیم؟ باید بفهمیم. با چیمون بفهمیم؟ با قوه عقلمون بفهمیم. قوه عقلمون چجوری بفهمه؟ با تفکر. پس تفکر ابزاری است برای قوه عقله، برای فهم در حیطه عقل نظری و فهم ها، شناختنی ها. دو، ما باید بر اساس فهممون عمل کنیم دیگه. باز اولیاء خدا قلبشون میگه چی کار کنن. یه قلب من میگه این کارو بکنم. رسول اکرم در مورد قاضی که قضاوت میکنه فرمودن که این قاضی اگر که هیچ سند و مدرکی دیگه پیدا نکرد که بتونه یه طرف از طرفین رو ترجیح بده چه کار کنه؟ فرمودن که استفت قلبک. قاضی ها حساسه. اتفاقا در قاضی ها دارن روی قاضی ها بند بازن، روی یک بند ظریفی راه میرن، زیرش هم جهنمه. اکثری هم میافتن تو جهنم، چون در روایت داره که قاضی ها چهار گروه هن. رجل قضا بالحق و هو یعلم. حکم درست داد با دقت و پیگیری و مقدمات درستم به حکم درست رسید، این میره بهشت، اهل نجات. سه گروه دیگه میرن جهنم. چهار گروه هن اینا. رجل قضا بالحق و هو لا یعلم. طرف یکی از طرفین رو گرفت، از قضا تیر در تاریکی زد، درست در اومد، حکم درست کرده، ولی میره جهنم، چون باید علم لازم را کسب میکرد و حکم میداد. رجل قضا بالباطل و هو یعلم و رجل قضا بالباطل و هو لا یعلم. یه دستش قاضی رشوه بگیره که اون در قعر جهنمه، که به باطل حکم میکنه و میدونم باطله، حالا یا به اغراضی مالی، آشنایی، رفاقتی، هر چیزی میخواد باشه، این میره جهنم. دو گروه دیگه هم اونا هم میرن جهنم. یکی به باطل حکم کرده ولی واقعا پولی چیزی نگرفته، غرضی انگیزه ای نداشته، روی نمیدانم حوصله و صبر کافی رو نداشته تا شواهد رو جمع کنه، خوب مطالعه کنه پرونده رو، دیگه حوصله‌اش سر رفته و دیگه حکمی صادر کرد، دیگه تشریف میبرد به جهنم. و رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم، اونی هم که حکم درست داده ولی حوصله و صبر کافی رو به خرج نداده تا به حقیقت برسه، ایشون هم تشریف میبرن به جهنم. بسات کار مشکلیه. میخواستم بگم قضاوت چقدر کار، حالا به این کار، به این دشواری رسول اکرم میگن اگر همه زحمتاتو کشیدی، پیگیری ها رو کردی، بالاخره پرونده باید حکم صادر بشه توش دیگه، به ترجیحی نرسیدی، از قلبت استفتا کن. خیلی عجیبه، قلبت راه نماییت میکنه که چه کار بکنی، چه حکمی بدی. چون قاضی فرض اینه که یک عالم پاکه دیگه، یک عالم با تقواست، هم عالمه هم با تقواست. خدا نمیذاره عالم با تقوا بی بهره بمونه تو بعضی اینا. پس نکات دیگه، حالا یادم اومد از اون قسمت قبلی تو عقل نظری ها، قدما توی کتاب های علمیشون گاهی وقتا می نوشتن نکتتون عرشیه، نکته عرشی. اصلا بعضی کتاباشون اسمش گذاشتن عرشیه. مرحوم صدر المتعلهین از این موارد زیاد داره تو نوشته هاش، هی میگه نکته عرشی، نکته عرشی، نکته عرشی. بعضی از نویسندگان فکر کردن این نکته عرشی منظور یک مطلب خیلی دقیق و باریک و ظریف و بلند و قشنگ و جالب و کم سابقه یا بی سابقه است. نه، این نیست مقصود. بعد اونا وقتی که به یک مطلب ظریفی رسیدن نشن نکته عرشی، در حالی که اونایی که اینجور نوشتن توجه داشتن که منظور از عرشی چیه. اون نکته عرشی که اونا می نوشتن مثل ملا صدرا و امثال هم رضوان الله علیهم، مقصودشون توجه به این روایت رسول اکرمه که فرمود قلب المؤمن عرش الرحمن، عرش خداست قلب مؤمن. میگه این نکته ای نیستش من با فکر رسیده باشم، این به قلبم افتاده، از قلبم گرفتم این نکته رو، میشه نکته عرش الرحمانی، قلبی شد دیگه، درست شد؟ نکته عرشی یعنی این قلب فراوان خدا باش گفتگو میکنه، خدا با خیلی ها گفتگو میکنه. ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم، خدا را بندگانی است که خدا با اونها مناجات میکنه، خدا با اونها مناجات میکنه، نه اونها با خدا. خداوند را، ان لله عبادا ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم، خطاب خدا را میشنون. ما بعضی از اینا رو دیدیم که خطاب خدا را شنیدن. کار نداریم، این نکته عرشی هم از این بابه که میگه به قلب من. خود مرحوم صدر المتعلهین میگه من در مورد یک مسئله خیلی اتفاقا در این مسئله پافشاری داشتم و فکر میکردم حق همین است، تا این که از ابناء دنیا بریدم. چون ایشون خیلی زندگی عجیب و غریبی داشته صدر المتعلهین، خاندانی زندگی صدر المتعلهین، یک اشرافزاده بوده، پدر بسیار ثروتمند و یکی از حکومتی ها بوده پدرش در همون زمان حکومتی که بوده. بعد همینجور هجرت ها، در نهایت بعد از یک مدتی میگه من چقدر زخم خوردم از ابناء دنیا و اینا، که حالا اون خودش داستانهایی داره، منقطع شدم، رفتم در یک جا به ریاضت مشغول شدم در همین کهک اطراف قمه، یه روستای خیلی بد آب و هوایی هم هست، به غایت منقطع شده و به خدا خودش رو وصل کرده دیگه، همت ها داشتن دیگه. بعد میگه حتی فتح الله ما فتح، تا اینکه خدا چه فتحهایی انجام داد. این علمه ها، علم یعنی این، نه اینکه من از اونجا شنیدم تو حافظم سپردم به شما حالا تحویل میده، اینکه علم از این ضبط صوت، علم اونیه که میگید حتی فتح الله ما فتح، فتح کرد، حقایق ریخت به قلب من. کی ریخت؟ خدا. اینه ای که ما داریم تقریبا شبه علم دیگه. نوری که به قلب بیفته نیست. حالا بالاخره البته یه صفر و صدی نیست. اگه کسی همینا رو خوب بفهمه و خوب عمل کنه یه ذره ای از اون نور داره. ولی اون نور حکمت عرشی چیز دیگه ایه. اون در قسمت قلبی، در قسمت فهمی، علوم نظری، اولیاء خدا درکشون با قلب، مؤمنین متوسط درکشون با عقل، اونایی هم که اهل عقل نیستن که هیچی دیگه، بندگان خدا کار خاصی نمی کنن دیگه، خور و خواب است دیگه. این عقلم با تفکر. در قسمت تصمیم ها که من چه کنم، اولیاء خدا باز چه کنمشون با قلب، استفت صدرک جاریه در زندگیشون. نه اینکه تفکر نمی کنن، می کنن ها، همین الان آیش رو خوندیم، یا تفکرون فی خلق السماوات، اما تفکرشون سقف کارشون این عقله نیست، فوق اون قلب. این تفکر مدد میده به قلب و عقلشون. در بعضی از مراتب عالی هم که اصلا اینا تفکرشون احتیاج به اون تفکر نداره، الهام میشه که مثلا وحی عمل کردی بهشون خداوند القا میکنه، درسته؟ یعنی ملائک اصلا یکی از کاراشون همینه دیگه، همونطور که شیاطین وسوسه میکنن، تصمیم سازی میکنه شیطان، کارش تو بحثای شیطان شناسی گفتیم دیگه، اندیشه سازی و تصمیم سازی در زمینه علمی و عملی. ملائک هم کارشون دقیقا همینه، اندیشه های خیر و تصمیم های متعالی القا میکنن. گاهی وقتا هم خداوند مستقیم این کار را میکنه. مثالشو زدیم راجع به حضرت یوسف، تو اون صحنه ای که گرفتار شد و اون خانم عزیز مصر درها رو بست و قفل کرد، بعد حضرت یوسف به فکرش آمد، به فکرش آمد که این رو هر جور شده دفع کنه، ولو بکشتن، بکشش دیگه. خداوند به قلبش انداخت که نه، این کار رو نکن، چون اگه میکشتش چه اتفاقی میافتاد؟ میامدن قفل درها رو باز میکردن، میدیدن یه خانومی که جای مادرش بوده دیگه، چون یوسف از بچگی 6-7 سالگی پیش این بزرگ شده بوده، یه جوان 20-22 ساله با یه خانوم مثلا 40-45 ساله، خانوم کشته شده، هم بهش تهمت فحشا میزدن و هم قتل و هم میکشتنش، اونم با بی‌آبرویی، با خفت و ذلت میکشتنش، میگفتن یک جوان پست نمک نشناس شهوتران کثیفی که کسی که یک عمر بهش خدمت رسانی کرده بود رو مثلا سوء نظر بهش داشت و سوء قصد کرد و بعدم کشت. این که قرآن میفهمد کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، ما با این القائی که به یوسف کردیم چه کار کردیم؟ سوء که همون قتل باشه و فحشا که همون بی‌آبرویی و تهمت ناموسی باشد را از او دور کردیم. گفتیم چی کار کن؟ به عقل هیچ آدمی نمیرسه وقتی در قفله بره سمت در. خب من الان بخوام از اینجا فرار کنم در قفل باشه، در قفل با دیوار قفل چه فرقی داره؟ هیچ کدومش راه نیست. اونی که فتاحه میگه من وقتی که قلب تو رو فتح کردم و به قلبت اینو انداختم، اون قفلم باز میکنم، تو به سمت قفل برو. توجه فهمیدین؟ برای اولیا و انبیا چه کار کنم خیلی وقتا با چیه؟ با القاعات ربانیه، القاعات ملکیه، به جانش القا میشه. و ان الروح الامین لنفث فی روعی، روح الامین به جانم به قلبم چنین القا فرمود. حالا انبیا و اولیا بعضا میفهمن این رو که این وحی مؤمنین اهل رعیت، اما از کمل اهل رعیت اگر باشن اونا هم میابند. مؤمنین متوسط به جانشون میفته، ممکنه تشخیص ندن این چیه و کیه، ولی فکری که یعنی خطوری که به جانشون میفته خیلی وقتا مال همین القاعات ربانیه که توسط ملائکه اصلا خدا میفهمد. یکی از رسالت‌های مهم ملائک چیه؟ همین تثبیت جان‌های مؤمنینه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که اهل ایمان و استقامت در راه خدا باشن، تتنزل عليهم الملائکه، ملائکه پیوسته برشون نازل میشن. اگه شما می‌خواید ملائکه براتون نازل باشه، خدا راش یاد داد. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، در امر ربوبیت خداوند و پذیرش ربوبه اولا قائل شدن به توحید ربوبی، فقط خدا برنامه من رو بده، و بر این مطلبم استمرار ورزیدن. هواهاشون یه دفعه غالب نشد که تغییر رویه بدن. ثم استقاموا، مهم همین استقامتش. تتنزل عليهم الملائكه الا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. نمونه هاش رو تو جنگ های مسلمین خداوند گزارش داده که من به ملائکه گفتم انی معكم، از قال ربک للملائکه انی، شاید اگه آیه درست بخونم، انی معكم فثبتوا الذين امنوا، اهل ایمان رو تثبیت کنین، جانشون رو تثبیت کنین. خب پس در حیطه تصمیم ها عقل عملی کار میکنه برای متوسطین، برای انبیا، اولیا، کملین، اهل معرفت جدی، اونایی که پا در راه گذاشتن، باز قلبشون به واسطه القاعات ربانی ملکی تشخیص میدن. در درجات درجه پایین ترش این که چه کنم و چه کار نکنم، باز عقل عملی تصمیم میگیرد. این عقل عملی که میخواد تصمیم بگیره، باز عقل نظری کمکش میده که چه کار خوب است چه کار بد است، با چی کدوم راه رو طی کنم، باز با تفکر. پس تفکر ابزار عقل نظریه و تثبیت کننده عقل عملی، دو تا کار ازش برمیاد. چه حقایقی در این عالم وجود داره؟ یک، برای رسیدن به این حقایق باید چجوری حرکت کرد؟ دو، و این حقیقت خیلی امر بلندیه اگر انسان بدونه که حقیقت چیه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، بعد از شهادت مرحوم آقای مطهری یک مصاحبه‌ای با مرحوم علامه طباطبایی کرده بودن. تو هم مصاحبه تصویریه. ایشون تو اون مصاحبه میگن که میفهمودن که خدا رحمت کنه متأثرم میشن تو مصاحبهشون، مرحوم آقای مطهری نمیدونم چنین بود و چنان بود تعریف میکنن، بعد مرحوم علامه میفهمن اینجوری که خوب نیست بگم، اما وقتی که با همون لهجه خودشون، وقتی که مرحوم آقای مطهری به درس من می آمد حالت رقص به من دست می داد، چون می دانستم دیگه مطالبم هدر نمی ره. چون خیلی درد بزرگی هم حسادم مطالبی رو دارا باشه حاملی براش پیدا نکنم. امیرالمؤمنین تو اون خطبه که با کمیل گفتگویی دارن، کمیل رو میبرن به صحرا، تو صحرا حرف، این حرفا تو خونهشون هم میتونستن بزنن، حالا چه سریه که میبرنش تو صحرا این حرفا رو بزنن. بعد فرماشات دادن تو نهج البلاغه بخشش هست، بعد کمیل میگه حضرت بعد یک نفس خیلی پرسوزی کشید و فرمود که انها هنا، اشاره کرد به سینه مبارکش، لعلما جما لو اصبت حملتن، اینجا یک علم متراکم انبوه فراوانی است، حیف که پیدا نمی کنم حاملی، این که دوخته شده، حیف. بعد خلاصه مرحوم علامه فهمدن که آره ایشون اینطوریه. در یک نوشته ای هم خیلی از شهید مطهری تعریف کردن که یک عمر زحمت کشید. واقعا مرحوم شهید مطهری از اونها یک فرد یک امت بود، هر جا شبهه بود ایشون پاسخگو بود. علل گرایش به مادیگری، مسئله حجاب، این کتابای ایشون همش نوعاً در غیر از کتابای درسی خاصی که دارن، اونایی که سخنرانی بوده همش مرزبانی از حریم عقاید و اینجور موارد شیعه بود. خلاصه مرحوم علامه خیلی ازشون تعریف میکنن، بعد همین مرحوم علامه که چقدر تعریف میکنن، میگن چه کارهایی کرد، چه عظمتی داشت، تو یک نوشته تقریبا یه صفحه‌ای که برای ایشون نوشتن، حالا شاید برای یاد بودشون نوشتن، نوشتن که مرحوم آقای مطهری چه کارها کردن، این زحمت ها، اون خطبه ها، سخنرانی ها، جلسات. بعد اونجا میفهمن که اگر تمام این زحمات مرحوم آقای مطهری به اینجا منتهی شود که یک نفر برای یک نفر یک کوره راهی، نه یک شاهراه، به سوی حقیقت باز بشه، زحمات ایشون به هدر نرفت. برای یک نفر یک کوره راه، حقیقت خیلی بلنده، جانها فدای حقیقت، عالم فدای حقیقت. و این فکر راهی است به سوی یافتن حقیقت. حقیقت چیست؟ در حیطه فهم و نظر. و چگونه میتوان به حقیقت رسید؟ در حیطه عمل. یعنی ما همه تصمیمامون باید اینطوری باشه، پیش فرضش، من چجوری با کدوم یکی از این کارها، انجامش یا ترکش، چطور میشه به حقیقت برسم، کدوم یکی از این کارها من رو به اون حقیقت نزدیکتر میکنه. ظاهراً اگر کسی به اینجا راه پیدا کنه و تفکرش او رو به سمت حقیقت برسونه، به خیر و سعادت دارین رسیده. خدا همه ما رو هم بالاخره دوست داریم برسیم انشاءالله، کمک کنه. والحمدلله رب العالمین.